آقای دکتر محجوب مصاحبه کننده فرخ قفاری قسمت نوار چهارم قسمت دوم.
من عرضم یک کتابی هم ترجمه احوال داستایفسکی بود که عربی بود، من از عربی ترجمه کرده بودم، باز او هم در دوران سیاه‌مشق بود و نویسنده هم عرب بود، کتاب هم جالب بود و حقیقت این است که من با داستایفسکی از طریق همین کتاب که به صورت کتاب‌های جیبی در مصر منتشر می‌شد آشنا شدم. این کتاب رو هم ترجمه کردم و بعد این ترجمه به صورت پاورقی در روزنامه شاهد مال مرحوم علی زهری و آقای دکتر بقایی کرمانی اونجا به صورت پاورقی، البته پر از غلط متاسفانه، منتشر شد و بعدم دیگه منتشر نشد. من هم اصراری به اینکه دنبال بکنم اون کارو نداشتم و دنبال کارهای دیگه بود. به صورت اینا تا اونجایی که به خاطرم میاد اینا ترجمه هایی است که من داشتم و غیر از اینا هم دیگه عرض کردم دیگه جست و گریخته تیکه‌هایی از مقالات هست یا مطالبی هست که برای کارم لازم داشتم، اینا رو اگر که لازم میشه ترجمه کنم خودم ترجمه میکردم، ولی دیگه به کار ترجمه کتاب نپرداختم. و حقیقت این است که بعد این تحصیلم در رشته ادب تمام شد، دنبال هم کار تحقیق رو گرفتم و در اون روزگار دیگه، یعنی از اون روزگار در حقیقت شاید بشه گفت آخرین ترجمه که من کردم همون دو باب کلیه و دمنه بود که با انشای ابوالمعالی از عربی به فارسی ترجمه کردم، با انشای شبیه به انشای او و در آخر همون درباره کلیه و دمنه نقل شد. یا مثلا فرض کنید که در مقدمه یه رساله دوره دکتریم به سبک خراسانی در شعر فارسی است، خطابه معروف بیفون درباره سبک رو ترجمه کردم، خبرم نداشتم که برام دکتر غنی هم یه بار اینو ترجمه کرده، گویا بار دیگر هم غیر از این دو تا ترجمه
شده. یعنی دولت‌آبادی نیستی که یه
بله گویا او هم ترجمه کرده، من از ترجمه ها خبر نداشتم و خودم اون قسمت مربوط به سبک رو با حذف اون تعارف ها و مطالب مقدماتی خطابش به خطاب به اعضای فرهنگستان و فرانسستان مطالب اونا رو گذاشتم کنار و اون چرا جوی سبک بود خودم ترجمه کردم و سعی کردم، چون بیفون نصف نویس خیلی درجه اولی هم هست و امروز کتابای علمیش از نظر علمی دیگه ارزش نداره، کتابای طبیعیش که نوشته، ولی به عنوان یکی از نصف نویسان بزرگ خیلی خوب فرانسوی هنوز آثارش خونده میشه. این است که کوشش کردم که نصر پاکیزه فارسی نسبتاً باشه، این رو ترجمه کردم، در مقدمه کتاب سبک خراسانی در شعر فارسی آمده و همچنین چون یه مطلبی بود برای خودش جداگانه این رو در مجله صدف هم منتشر کردم همین ترجمه.
بعد ببخشید ممکنه من اشتباه کرده باشم، حالا اینکه فرمودید شاید اون ترجمه حاجی یحیی دولت‌آبادی مکتوب به آکادمی فنلون باشه،
در هر حال یک کسی از این رجال قدیم، یه شخصی امثال مثلا ناصرالملک میدونم این قبیل افراد، یک کسی گویا این رو باز ترجمه کرده. در هر حال منطقه خیلی مهم نیست، جزء کار بحث ما هم نیست، اون چه مسلمه این دکتر غنی یه بار این رو ترجمه کرده و جزء یادداشت‌هایی هست که منتشر شده ترجمه او هست و گویا در مجله یادگار هم اول بار منتشر شد، از اونجا وارد یادداشت‌ها شد. غلط اینه که ترجمه کار ترجمه بنده این ترتیب دیگه چیز شد، این نخواستم با سمت مترجم به فعالیتم ادامه بدم، دلیلش هم این بود که کار اختصاصی دیگری رو پیش گرفته بودم و عرض بودم که کار ادب فارسی بود کار تحقیق و بعد از اون دیگه پرداختم به کار تحقیق.
پیش از این که به کارهای تغییر بپردازیم من می‌خواستم از اون سوال کنم که خودتون شخصا هیچ وقت فکر نوشتن داستان یا سرودن شعر نکردید؟
از کنم که خب میدونید جوون ها بالاخره دنبال این کارها هستن و طبعا بنده هم بودم، اما حتی مقدار شعرم گفتم، منتها خیلی زود خوشبختانه متوجه شدم که هم از تعلیمات کسانی که استاد این کار بودن و هم خودم احساس کردم که شاعر باید برای سرودن شعر یه حال خاصی داشته باشه و الان شاعرهایی که نام بردارن در شعر میبینیم که گاهی مدت‌ها شعری نمیگن و یا جست و گریخته از زبانشون میشنویم که احساس کردم که الان میخوام شعری بگم. یا حتی مثلا نادرپور میگفتش که مثل اینکه در ذهن من یه چیزی زنگ میزنه و آمادگی رو اعلام میکنه برای اینکه حالا شعری خواهد آمد و سروده خواهد شد. خیلی زود من حس کردم که این حال اگر در من هم باشه بر من غلبه حتما نداره به این چون. بنابراین اگر شما به من بگید که بنشین یه شعری بساز یا به شیوهی که تو انجمن‌های ادبی رایجه یه غزلی رو طرح میکنن که بعد قافیه مثلا قشنگی داشته باشه یا به مسابقه میگذارن، حتی گاهی تو روزنامه ها یادم من که سایه غزلی ساخته بود امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا تو قصه فراموش میکنی، غزل خیلی زیبایی هم هست، این غزل رو بعد روشن فکر به مسابقه گذاشته بود که شعرها اینو بسازن. اگه به من یه چنین تکلیفی بشه خب میشینم این وزن و قافیه و اینا رو میشناسم جورم میکنم یه چیزی میکنم، ولی این شعر نمیشه به نظر من، یعنی این روح نداره و اینکه در اون حال خاص چیز نشد. این حال بر من غلبه نداره و چون این حال بر من غلبه نداره و جز در موارد نادری هر 4 سال 5 سال یک بار ممکنه چنین حالی عارض بشه یا چیز بکنم، این است که تصمیم مدت هاست گرفتم. من شاعر نیستم و نمیتونم به شاعری شناخته بشم. اگر هم یه وقت شعری گفتم برای 2-3 نفر دوستان و اطرافیان خودم بوده که خیلی باشون نزدیک بودم و خیلی باشون خصوصی بودم، گاهی این برای اینا خوندم بدون اینکه هیچ وقت نه ادعاشو داشته باشم نه حتی اگر کسی بخواد اسم شاعر روی من بگذاره اصلا بپذیر. در زمینه داستان چرا؟ ولی اصلا میل طبیعی من بیشتر به همچون بچه کنجکاوی بودم از ابتدا، میل طبیعی من به طرف سردر آوردن از مسائل و همین کار تحقیق بود و به اون طرف کشیده شدم. در نتیجه آزمایشایی هم که در مورد نوشتن داستان این کار کردم حقیقت این است که دل زیادی بهش ندادم و دنبالش نکردم و در نتیجه میتونم به طور کلی به شما بگم که خیلی، یعنی اگرم چیزی بوده که در حکم نبودنه و چیز قابل ذکری حتما نبود. بیشتر کارهایی که من کردم که الحمدلله موفقم بوده طوری بوده است که بعد دوستانی هم که دیدن فکر کردن که بنده در این کار اگر وقتم رو مصروف بکنم و همتم رو شاید نتیجهش بهتر از هر کار دیگری باشه. این است که همین کار دنبال کردم که حالا دارم.
اما درباره کار تحقیقاتی تا اونجایی که من یادداشت کردم چاپ بطول بسیار مهم زبان فارسی بود که با نهایت دقت و مقدمه های بسیار بسیار فنی و وارد به چاپ رسیده از طرف جناب عالی، من جمله دیوان سروش، دیوان قانی، طرایق الحوایق، بی سرامی، دیوان ایرج میرزا، برگزیده دیوان شمس و یک متن بسیار مهم با یک مقدمه بسیار مهمی به عنوان فتوحاتنامه سلطانی و امیدوارم که متن دیگه از این نوعی رو عمده فراموش نکرده باشه.
تقریبا خیر هستم که البته اینا از لحاظ ارزش با هم دیگه فرق داره. مثلا دیوان سروش برای اولین بار بود که چاپ میشد و در انچه کار بسیار زیادی بود فرض بفرمایید، ولی مثلا طرایق الحوایق در زمان خود مؤلف و زیر نظارت خود صاحب کتاب به چاپ رسیده بود. بنابراین کاری که بنده اونجا میتونستم بکنم فقط این است که این بوده که اولا پرهیز بکنم از غلطای زیادی که در هنگام کتابت اینا درش راه پیدا کرده، سعی بکنم نه هرچون ممکنه کمتر باشه، بعد هم یک فهرست اعلام و اماکن این مسائل به او افزودم برای اینکه مراجعه به کتاب آسان‌تر بشه. این است که این کارا از لحاظ کار، یا مثلا بیسترامین خب کارش نسبتا زیادتر بود و مقدار زیادی مشکلات و مسائل بود که اینا همه در اون کار حل شده، تفاوت داره از این لحاظ. بله از لحاظ متون همین است، ولی کار تحقیقی رو که شما اینجا گرچه متون خودش اینو داره تحقیق درش داره، ولی کارهایی که جنبه تحقیقی صرف داره اگر میذارید در یک مبحث دیگری اون خب امریست برای اینکه همین کتاب درباره کلیدنی مثلا فرض فرمایید، من متن رو هم متن کلیده رو هم تصحیح کرده بودم، ولی دیدم که مرحوم مینوی مشغول این کار است و مشغول بوده و مشغول هست و ادامه میده، دیگه به احترام ایشون من این کار دنبال نکردم. شاید ایشون حتی خوششون نیومد که من راجع به کلیدنی چیزی هم نوشتم و من متأسفانه نمیتونستم وقت ایشون بگم، اصلا نمیدونستم اول، بعدم که دونستم نمیتونستم به ایشون بگم که آقا این تکلیف مدرسه‌ای یه دانشجویی است که استادش به اون گفته تو برو درباره کلیدنه چیزی بنویس، این هم نشه نوشته ارشته آورده و بعد طرف مورد محبت و طرف لطف اون استاد قرار گرفته و بعد هم کسی گرفته چاپش کرده. من در حقیقت در صدد این که روی دست شما بلند شد یا کاری که شما دارید انجام میدید منم بیام خودم داخلش کنم ابدا نبوده اصلا چنین چیزی، و نمیدونم چجوری شده که ما مرحوم مینوی یه چنین گرفتاری های پیش آمد. یکی هم مسئله که ایبیدنه بود که هر شکر من فکر کردم که دیگه ایشون متن دارن درست میکنن، من به همین کار اکتفا کردم. یکی دیگه مسئله ویسترامین بود که این ویسترامین ایشون چاپ کردن در سال 1314 و نمیشتن جلد دوم شامل حواشی و مطالب و توضیحات و فهرست ها و سایر مسائل زیر چاپ. بنده در سال 1334 نمیدونم 35 یه ناشری اندیشه به من گفت فلانی من در هر حال این کتاب رو چاپ میکنم، شما اگر دلت میخواد یاد داشتایی که داری که من کار میکردم در باره ثبت خراسانی رساله دکتری، گوه اگه میخوای یاد داشته تو بده به صورت یه مقدمه یه کارایی بکنه، اگر رو نمیخوای نه من این چاپ خواهم کرد. بنابراین باز من در این مورد به کلی بی تقصیر بودم و انتخابی نداشتم، منتها خب یه مقدار یادداشت داشتم، یادداشت‌ها چیز شد ظاهرا بازم مرحوم مینوی یادداشتایی تهیه کرده بود که خیلی کارا رو اینطوری میکرد و نیمه کاره میگذاشت، چون محقق خیلی درجه یکی بود و خیلی زیاد کار میکرد، در نتیجه سر شلوغ بود همیشه و این که کار رو به انتها برسونه گاهی مدت‌ها طول میکشید یا نمیشد یا از سرد میشد یا از چشمش میافتاد کار و این به همین صورت باقی میموند. بعدها باز تصادفا در این مورد مرحوم مینوی چون دستن در کار اولی کار کرده بود بازم خوشش نیومد و دوست نداشت که چرا این کار شده. این گرفتاری ها در مورد ایشون متاسفانه پیش آمده بود به این ترتیب و من خیلی معذرت میخوام حقیقتا اگر که از روح اون مرحوم هم پوزش میخوام، اگر واقعا باعث این شده که گرد ملالی به خاطر اون نشسته باشه، من در این موارد هیچ چیز نبود، هیچ گناهی واقعا متوجه من نبود، ولی به هر حال اون کتاب کید ذهنه و بعدش کتابی که در حقیقت رساله دکترین بود و 7 سال تمام وقتم صرف تهیه اون کتاب شد، سبک خراسانی در شعر فارسی که چند سالم کتاب درسی بود در دانشگاه تهران و امیدوارم اگر خدا من تفضلی بکنه و فرصتی باشه به عمر وفا بکنه دنباله این کتاب رو هم بگیرم و سبکای دیگر رو هم بنویسم. فعلا که در این صدد نیستم و گرفتاری های دیگری دارم که مشغول اون کارها هستم. باز کتاب دیگری درباره فوتووت نوشته بودم که بس هم مقدمه فوتووت هم کتابی بود، وقت زیاد هم در رو سرش کرده بودم، تقریبا تمامش یعنی از 7 فصل کتاب 6 فصلش هم چیده شده بود به وسیله تلویزیون و غلطگیری شده بود و قرار بود که چیز بشه، فصل هفتم یه قدری درازا کشید و متول شد، نسبتا بررسی و بحث و انتقاد تمام منابعی بود که درباره فوتووت چیز نوشتن، چه متقدمین و چه متأخرین، از فرنگی ها، از عربا، از ترک ها و از فارسی زبان ها، دونه دونه این منابع فوتووت رو بررسی کردیم، کدوم دست اوله، کدوم دست دومه، کی از کی گرفته، چه مطالبی محفوظه از کجاست و بحث و بررسی. این فصل طولانی شد و خورد به جریانات انقلاب و متاسفانه من از سرنوشت اون کتاب اصلا امروز خبری ندارم، نمیدونم فصل آخر که نوشته شده بود تقریبا به پایان رسیده بود، شاید 3-4 صفحه دیگه بیشتر باقی نمونده بود، تنها نسخه دستنویسش از بین رفته نرفته، کجا از کجا نیست، نه خبر دارم که اون قسمت که چیده شده بود باهاش چه کردن و نمونه هاش به چه سرنوشت دچار شده. متاسفانه اون کتاب هم فعلا جزء از بین رفته ها باید حساب کرد، کتابی بود که شاید بعد کتابی نمیشه. اینا جزء کاری بود که جنبه تحقیقی داشته حقیقتا.
این آیین جوانمردی رو برای جشن توش در واقع شروع کردیم.
برای جشن توش شروع کردیم، یعنی
سال آخر جشن.
بله دقیقا در فرصت بسیار بسیار تنگی. یه وقتی هم که آقای دکتر سجادی به من میگن که برای این جشن توش، چونشون خیلی هم خراسانی بودن و هم با دستگاه تلویزیون کار داشتن، اینا دستن در کار جشن توس بود، مدیر عاملش هم
ایشون مدیر جشن توس بود،
مدیر جشن توس بود، همکار بنده هم بودن در دانشگاه تربیت معلم و دانشسرای عالی و اینا. و یه روزی دیدم که خیلی در فرصت بسیار بسیار تنگی به من فرمودن که آقا این مقدمه تو رو بر فتوبتنامه سلطانی که 120 صفحه بود اینو ما افسد کنیم و بدیم. گفتم آقا این مقدمه کتابه و توش نوشته شده که من فلان نسخه رو از کجا پیدا کردم، فلان نسخه رو از کجا پیدا کردم، این نسخه ارزشش چقدره، اون یکی ارزشش چقدره، من به چه ترتیب این نسخه رو چاپ کردم، مقابله اینا رو چیکار، اینا به چه درده کسی که راجع به فتوبت میخواد کار بکنه میخوره، این به درد این میخوره که کسی اون متن فتوبت نامه میخواد بخونه اینو چیز کنه. و اینا باید اولا ازش حذف بشه. دوم اینکه 7-8 سال الان از انتشار اون کتاب گذشته و من در مدت این 7-8 سال توده ای از یادداشت‌ها درباره فتوبت فراهم کردم که باید افزوده بشه به این. گفتم نه فرصت تنگه و بعد گفتم من یادداشتم حاضره و اگر شما بتونید برسید من تجدید نظر می‌کنم، به سرعت اینو آماده می‌کنم به شرط اینکه چاپخونه‌تون بتوانه اینو برسه. و ایشون صحبتی کردن و گفت که شنیدی و چاپخونه‌ام گفت که بله ما می‌رسیم تو خیلی پس ما می‌دیم. بنده شروع کردم و در اون روز که چاپخونه نمی‌تونه برسونه و برای اون روز معین نخواهد رسید. بعد به ما گفتن که نه پس شما خیلی عجله نکنید و مطالبتون بنویسید و اون فصل آخر را هم که عرض کردم حتی به پیشنهاد اونا گفتن که بحث و بررسی هم در تمام باره تمام منابع بکنید. این است که من منابع ترکی رو دادم ترجمه کردم، چون ترکی استانبولی مستونم، البته منابعی که در دستم بود به زحمت از گوش و کنار فراهم کردم و آماده کردم و درست کردم و بعد چیزایی که مثلا آلمانی بود یا فرانسه بود یا انگلیسی بود اینا رو از گوش و کنار همه رو تهیه کردم که دونه دونه اینا رو خونده بودم و اظهار نظر می‌کردم، پرونده مفصلی براش ترتیب داده بودم و این فصل شده بود که تقریبا شاید یک سوم حجم کتاب رو می‌گرفت و این فصل هم داشت به پایان می‌رسید و نزدیک بود که بدم برای چاپ که دیگه نرسید و عرض کردم دیگه سرنوشت کتاب معلوم نشد کجا رسیده. امیدوارم که از بین نرفته باشه و یه روزی بتونه منتشر بشه.
در دو کتاب دیگه هم هست که مثل این که ظاهرن مشترکن، یعنی یکی رو که حتمی مشترکن انجام دادید، یکی دیگرم خیال میکنم با یکی دیگری بود، یکی فن نگارش بود.
بله بله، دوست همکلاسی داشتم که رحمت بر روانشگاه دکتر علی اکبر فرزانپور هم درس و همکلاس و با هم درس میخوندیم و بعد هم دوست بودیم و معاشر بودیم، بعد هم با هم نشستیم کتاب نوشتیم. ایشون معلم سابقه دار مجربی بود در کار تدریس ادب فارسی و بنده هم به دلیل اینکه بسیار رنج برده بودم از درس انشا، درس انشا در تمام دوره تحصیل بد بود و بعد مجبور شدم به اینکه شروع کنم به چیز نوشتن و سرنوشت طوری شد که مقدار نوشته های من از حد احصا واقعا گذشت، به طوری که اگر مقاله هایی که در روزنامه ها نوشتم و مقاله جنبه روز داشت از روزنامه بود، اگر اینا رو جمع بکنن شاید باید با ترازو میزانش تعیین کرد، دیگه به تعداد حقیقتا نمیرسه، ولی خب قلم زدم همینطور مقدار زیاد. بعد به فکر این افتادم که مطالعه و یه تحقیقی بکنم در باب اینکه چه عاملی منو باز می‌داشت از اینکه مدت‌ها اصلا دست به قلم ببرم و قلم روی کاغذ بگذارم و بعد چگونه شد و چه عواملی بود که باعث شد من شروع بکنم این کارو و بعد از اینکه شروع کردم کارام چه عیبی داشت و به چه ترتیب این عیبا رفع شد. مجموع اینها رو فکر می‌کردیم و هر چیزی به نظرمون رسید یادداشت می‌کردیم و بعد می‌نشستیم با هم مذاکره میکردیم، رو مطلب رو پخته میکردیم، بعد اینکه مطلب پخته و آماده میشد وقت بنده مینوشتم، او به انشای من هست ولی مطالب به اشتراک با اون دوست فقیر تهیه شده و کتاب بارها و بارها چاپ شد و وزارت آموزش پرورش و آموزگارم بخشنامه صادر کرد. بخشنامه هم آقای دکتر ریاهی، دکتر محمد امین ریاهی که دکتر ادب فارسی است و در اون روزگار مدیر کل نگارش بود و خودش خبرویت و بصیرت در این کار داشت. یه روزی هم من گفت فلانی این اولین و آخرین بخشنامه ایست که من در تمام دوره مدیر کل نگارشم صادر کردم و توصیه کردم اونجا برای استفاده از کتابی. دلیلش هم این بوده است که خیال نکنید که ما با هم دوستی و آشنایی داریم، دلیلش این بوده است که این کتاب تو رو حقیقتا برای این کار مفید دونستم، اگر نه چنین توصیه مطمئن باش که نمی کردم. قرار کتاب بارها چاپ شده، نمیدونم حالا چاپ میشه نمیشه، و بله این با اشتراک اون دوست بود و منتشر شد. خیلی سال شد، سال هم وقت بود دانشوی دوری دکتری میدید
کاره 33 بعدم کار مشترک دیگه با سید محمد علی جمالزاده بود که فرهنگ لغات عامیانه.
بله بله، این رو هم آقای جمالزاده چنون که رسمشون هست مرد در اروپا زندگی کردن و با روش کار از قدیم آشنایی داشتند و هم نشین و دوست و معاشر مرحوم تقی‌زاده و مرحوم قزوینی و همسال اینا بودن و از محضر اینا هم جود خودشون نوشتن بهره آوردن. یکی از کارهایی که کرده بودن این بود که کسانی که می آمدن پیله دیگم بودن همیشه و در سوئیس ایرانی ها که می آمدن و حرف می زدن و به زیارت ایشون می آمدن و دیدار می کردن از ایشون، وقتی که صحبت می کردن هرچی لغت عوامانه در ضمن گفتارشون بود آقای جمالزاده جمع می کردن و اینا رو یادداشت می کردن همه را هرچی که اول بار شنیده بودن و این انبوهی شد. ولی خب توضیح نداشت، روی فیش نبود، روی کاغذهای ستونی نوشته شده بود پشت سر هم، گاهی مرتب نبود به صورت الفابتیک، یعنی باید به صورت فیش می شد و معنی و توضیح هم نداشت، یا بعضی لغات بود که مثال میخواست، شعر میخواست، معنیای متعدد داشت و به هر حال توضیحات زیادی میخواست. ولی این به این صورت بود و یه روزی دیدم که ایرج افشار که دوستی دیرین با من داره، با هم مرحوم کیوان اینا از هم 24 سالگی ما معاشر دوست بودیم، یه روز گفت که بله این کتاب آقای جمالزاده فرستادن و به من گفتن که اگر یک کسی رو پیدا بکنی که این رو ترتیب بده و این توضیحات رو بنویسه و اینو خلاصه عمل بیاره و درستش کنه و چاپ بکنه خیلی خوب. و من بهشون جواب دادم که کسی غیر از فلان کس این کار رو نمیتونه بکنه و من باهاش صحبت میکنم، حالا با تو دارم صحبت میکنم که این کار رو قبول میکنی یا نه. گفتم که با کمال میل این کار رو میکنم، فقط چند مطلبه. یکی این هست که چون این میدونید که فرهنگ‌های لغت و دیکشنری از روی همدیگه نوشته میشه، یعنی اگر بخوان دیکشنری مختصرتر بنویسن دیکشنری مفصل میذارن جلوشون کوتاه میکنن، اگر بخوان دیکشنری مفصلتر و جامعتر بنویسن چند تا دیکشنری میذارن، کسی همه لغات رو حفظ نیست. بنابراین به اون ترتیب میتونن که یه فرهنگی بنویسن و این فرهنگ تمام بشه بدن چاپ کنن، اما فرهنگ لغات عامیانه که قبلا نوشته نشده به این صورت نیست. حافظه، جستجو و سایر مسائل خیلی دارش دخیل. گفتم که این یه مقدار زیادی باید بهش افتی بشه، توضیح هم باید داده بشه، تازه باید بیرون به چاپخونه. اگر در چاپخونه، من میدونم که وقتی که در چاپخونه نمونه صفحه بسته شد و نمونه دوم و سوم دادن، اگر کسی دست بذاره و کم و زیاد بکنه تمام اون صفحه بندی به هم میخوره و ضایع میشه، اینو میدونم و کتابم باید متنش معمولا بعضی صفحش بسته شد دست نخوره. ولی این چیزی هست که من یه وقت میبینه که به ذهنم رسید که اینجا میونه این دوتا لغت یه لغت هم هست، باید اینجا بدم به عنوان این که این صفحه به هم خواهد خورد، من این فرهنگ رو ناقص بذارم و اون چیزی که به نظرم رسیده یا اون معنی که تازه به خاطرم آمده، چون نمیتونم به مرجع قبلی نداره که اینو صورت نهایی در بیارم بدم. این است که با چاپخونه اگر صحبت میکنید باید حتما قید بکنید که این مصحح و مؤلف این کتاب تا آخرین لحظه حتی اون چیزی که فرستادی رو از چاپ بگیرید ممکنه همه صفحات رو هم بزنید، دستمزد بیشتر میخوان، هیچ اشکالی نداره، کار معطل میشه، ولی خب طبیعت این کار اینطوره. و ابن سینا هم ظاهرا قرار چاپ کنه، گفتم با آقای رمضانی هم بگید که چاپ کنه، اگه این کار میکنه من این کار میکنم، اگر نه که هیچ. اون بیچاره هم موافقت کرده بود و چاپخونه رو هم راضی کرده بود و حق این است که باید بگویم که سالهای سال این کار رو طول انجام. دلیلش هم همین بود که دنبال چیزایی میگشتیم، دنبال معنی لغتی میگشتیم، پیدا نمیکردیم، از این بپرس، از اون بپرس، گاهی یه مقداری اضافه میشد، هی کار شکم باز میکرد و لغاتمون کتاب منحصر به اون که آقای جمالزاده جمع‌آوری کردن هم نیست.
شاید مثلا یک سوم یک چهارم نمیدونم مقدار قابلی از این لغات رو هم خود بنده بعد افزودم. دلیلش هم این است که آقای جمالزاده خب استاد بزرگ زبان فارسی هستن، چیز نوشتن، سابقه دارن، مرد کهنسالی هستن، تمام ریش سفید این کار هستن، تمام عمرشون هم در این کار گذشته و منکر فضل تقدم و تقدم فضلشون هیچ کس نمیشه و نمیتونه بشه. اما به هر حال ایشون سالها هم هست در تهران و در ایران زندگی نکردن و بنده علاوه بر اینکه در تهران زایده شدم در محافل عوام و ناس هم نشست و برخاست زیاد داشتم، با اینا گشتم، نشستم، برخاستم، گفتگو کردم. این از یه مدار چیزایی من میدونستم که طبعا به این اضافه میکردم که چه این کار کردم و اون توضیحاتم نوشتم. این سالها به طول انجامید تا این کتاب در اومد از زیر چاپ. با این حال نقایص بسیار بسیار زیادی داره و باز باید کسانی که وارد این مطالب هستن هر کدومشون این نسخه رو ببینن، چیزای اضافه کنن. یه جوابی بود که در این مباحث کار میکرد، محمود کتیرایی، یادداشتای خیلی زیادی راجع به این نوشته بود. این یادداشت رو داد به من و اون یادداشت هم مثل که از بین رفته، نمیدونم چه سرنوشت پیدا کرده، که نگهداری بکنم برای اینکه اگر روزی خواست تجدید نظر بشه در فرهنگ لغات عامیانه اون لغات رو هم وارد این فرهنگ بکنیم. به هر حال جا داره برای تکمیل، ولی خب به عنوان قدم اول کار نسبتا خوبی بود.
حالا که صحبت از لغات عامیانه و فرهنگ عوام شد، چون میدونم که خود جناب عالی واقعا زحمت بسیار زیادی در این رشته کشیدید، خوبه شاید به طور کلی راجع به این نوع کار صحبتی بفرمایید و مخصوصا از چاپ بسیار درخشان و خیلی که خیلی مورد استقبال هم واقع شده چاپ امیرالسلام بفرمایید و در ضمن اشاره ای به اون چاپ ناتمام ابو مسلم نامه و کارهای دیگه ای که در این زمینه انجام دادید.
بله، عرض کنم که واقعا دور بود از اینکه من خودم متخصص فرهنگ عوام بودم. اگر فرهنگ رو معنی کلتور فرانسه بگیریم، فرهنگ عوامی دریای ناپیدا کران است که موسیقی و رقص و هنرهای عوام تمام و بعد دانشهای عوام که در برابر هر دانش رسمی و مدرسی یه دانش عوامانه است، طب عوام مثلا وجود داره که دوا درمون خونگی میگن و الان هنوز هم وجود داره میکنن، ستاره شناسی عوامانه وجود داره، خاک شناسی عوامانه وجود داره و انواع اقسام رشته های متعدد که مثلا فقط موسیقیش از طرف تمام استادان بزرگ موسیقی دنیا از طرف امثال بتهوون و امثال اینا توصیه شده، سفارش شده، تأکید شده، اصرار شده که موسیقیدان باید از سرچشمه فیاض موسیقی فولکلوریک بهره‌مند بشه. اینا رو استادای ایونی هم همین کارو کردن که بسیار اتفاق میافتاده که مثلا مرحوم سبا میامده منزل هراسون و با عجله و فوراً بدون اینکه کاری بکنه کاغذ نوت رو پیش میکشیده و یه نوتی رو ثبت میکرده. قضیه چیه؟ یه درویش رو مثلا دیده بوده تو خیابون پرسه رفته بوده، این داشته میخونده و یه گوشه ای از یه دستگاهی رو داشته میخونده که مرحوم سبا به او بر نخورده بوده یا ندیده بوده یا برای اولین بار میشنیده و فوراً با کوشش تمام سعی کرده که این از دست نده و تو ذهنش نگه بداره تا برسونه و اینو ثبتش کنه. خب یا آدمی مثل سبا یا آدم‌های ده‌ها آدم مثل سبا باید کار بکنن فقط در باب موسیقی عوام. باقی رشته‌ها هم طور، بنابراین کسی دعوی تخصص در این کار که آدم نمیتونه بکنه، بنده که در هیچ کاری تخصص ندارم، این کار که اصلا قابل این نیست که کسی بتونه در این کار ده. یک گوشه خیلی خیلی کوچک از ادب عوام که تازه ادب عوام یه مقدار ادب شفاهی است، یه مقدار ادب کتبی است، یعنی یه مقداری از اینا اصلا به چیز نیامده، نوشته نشده، یه مقدارش اصلا روز اول نوشته شده. اینا تازه دو تاست. بعد هر کدوم اینا به شعر و نثر تقسیم میشه و مثلا مثل ها هست، ترانه ها هست، چیزها هست که نیستی میرسیم نقل شه شعر منظوم، داستان ها هست همینطور که گفته میشه. این داستان ها گاهی کتبیه، گاهی شفاهیه، گاهی خیلی کوتاه بیش از چند سطر نیست، گاهی خیلی بلنده، گاهی گویندگانش زنا هستن،
گاهی گویندگانش مردها هستن اختصاصا، شنوندگانش گاهی بچه های خیلی اندک سال هستن، مثل بچه دو ساله سه ساله، مثلا دو ساله مثل لالایی گفتن یا نمان تک به تنور یا همسان، نه برای بچه های دو سه ساله هست بیشتر ریچ طرف توجه شد. یه ذره که بزرگتر میشن قصه های دیگه دیگه اونا براشون جالب نیست. بچه های ریشدار امثال منده باید برن پای نقل بشینن، نقال مذکر براشون سخن سرد، این خیلی دامنش وسعت داره. و هر حال اون کاری که مختصر کاری که بنده کردم، یک گوشه خیلی خیلی کوچکی از قسمت مکتوب داستانهای عوام رو کوشش کردم که معرفی بکنم. اون هم مثلا اگر 100 تا هست 200 تا هست که در یه مقاله یه حدسی در این باب زدم، هنوز سیادتشم به درستی هیچ کس نمیدونه، مثلا 20 تاشو من این کار کردم و این معرفی رو کردم و این در برابر کاری که باید صورت بگیره بسیار چیز کوچکی و ناقابلی. اما در باره مهد امیر ارسلان که فرمودید، البته امیر ارسلان چون که خودتونم میدونید و از هر ایرونی که یه کمی سنی ازش گذشته باشه، چون حالا که وقتی که رادیو و تلویزیون اینا آمد، نحوه سرگرمی های مردم در تمام دنیا و از جمله در مرکز ها به کلی تغییر. ولی در روزگاری که وسایل سرگرمی عبارت بود از رفتن به قهوه خونه و نشستن پای نقل یا نشستن زیر کرسی در خونه و خوندن کتابایی از قبیل امیر ارسلان و حسین برد و امثال اینا، معروف‌ترین داستان عوامانی که بوده امیر ارسلان در درجه اول، در درجه دوم رستم‌نامه بود، سومیش هم حسین کرد بود، این ستا در درجه اول قرار داشت. به طور که حتی کتاب فروشان دورگر که می آمدن و داد می زدن، با اینکه کتاب های دیگر هم داشتن مقدار زیادی هم راشون، ولی داد که می زدن داد می زدن امیر ارسلان رستم‌نامه حسین کرد، اصلا فریادشون این کرد و این نشونه شهرت این کتاب. و اولین داستانی هم که من در بچگی خوندم که تازه کلاس 6 ابتدایی رو شاید تمام کرده بودم یا نکرده بودم رویا کرده بودم، کتاب امیر ارسلان بود که مدت ها هم از ترس قلعه سنگوارون و فولادزره و مادر فولادزره اینا شبا دچار کابوس میشدن، ولی لذت بی‌نهایتی هم از در رو بردم، چون در سنی بود که قوه تخیل خیلی قوی است در اون سنی و در نتیجه فوق العاده در من اثر کرد و شاید همون تاثیر باعث شد که من این رشته رو دنبال کنم در بزرگی و به خصوص به امیر ارسلان بپردازم. بسیار زنا بودن، من حتی به اسم و رسم بعضیشون رو میشناسم، که اینا تمام کتاب امیر ارسلان رو از اول تا آخر به عباراتها، نه اینکه واقعه و حادثه رو به زبان خودشون و با بیان خودشون و با جمله های خودشون تعریف کنن، خیلی تمام صحنه رو با عبارات نبیب الممالک، با عباراتی که در کتاب امیر ارسلان نوشته شده بود برای دیگری تعریف میکردن، من البته ایراد خواهم و اینقدر تاثیر داشت این کتاب. و خواهر کوچک من که 10 سال از من کوچکتره، او تعریف میکرد که خانومی بود و گفت این خانم، یا البته برای من نگفته بود، گفت این خانم این کتاب امیر ارسلان رو از اول تا آخرش برای من گفت. اینقدر اینا نفوذ و تأثیر داشتن و متأسفانه هر چه زمان میگذشت، چون اینا صاحبی نداشتن و هر ناشری برای خودش این کتاب رو چاپ میکرد، سعی میکرد هر چه ممکنه ارزونتر باشه، این است که هر کی ممکنه کاتب بدخطتر و ارزونتر میگرفتن، تصویرهای کثیف‌تر میذاشتن، غلط توش زیادتر میشد و هرچه میتونستن از حجم کتاب میزدن. یعنی همه اونجاهایی که در حقیقت تأثیر داشت کتاب و زبان آوری نقال بود و تنبیه بود برای اینکه خواننده رو به معنای داستان همراه بکنه، اینا رو میزدن و فقط توفاله حوادث رو، چارچوبه داستان رو باقی میگذاشتن، عوضش اسمش هی بزرگتر میشد، چطور کلیات 7 جلدی امیر ارسلان رومی، ولی کتاب از 180 هزار کلمه رسید به 80 هزار کلمه، یعنی بیش از نصفش رو حذف کرده. و خب این به این ترتیب اصلا از بین میرفت. اگه این بود، این بود که من فکر کردم که متنی از این منتشر کنم. البته قبلا چند تا مقاله، 4 تا مقاله در مجله سخن در معرفی این کتاب نوشته بودم و همون معرفی باعث شد که سازمان کتاب‌های جیبی پیشنهاد کنه که من این متن رو
حاضر کنیم براش.
و مندنم یک متنی داشتم خودم که چاپ 1315 قمری بود، یعنی 9 سال قبل از صدور فرمان مشروطیت، در دوره در دومین سال سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار. شاید در 15 سالی بیشتر، در 20 سالی بیشتر از پیدا شدن کتاب علی ارسلان نمیگذشت و کتاب نسبتاً خوب بود، متن خوب بود، تصویرها خوب بود، خط خوب بود و نسبتاً کامل. این رو اساس قرار دادم، یعنی این دادم ماشین کردن خود مؤسسه کتاب جی بی، ماشین کردن و متن ماشین شده رو پیش ده انبوهی هم بود برای من فرستادن. و حسن تصادف این بود که در کتابخونه ملی ملک یک نسخه خطی کتاب امیرارسلان رو هم به دست آوردن به کمک آقای سهیلی، آقای احمد سهیلی خونساری محبت کردن و این نسخه رو که نمیدونم متعلق و شخص خودشون بود یا مال کتابخونه ملک بود، به هر حال که امانت در اختیار من گذاشتم و مقابله کردم، البته شهرش رو در مقدمه دادم، مقابله کردم با امیرارسلان چاپی و باز یه مقداری افزوده شد، یعنی حتی اون چاپ 1315 قمری هم یه مقداری کمتر داشت از اون نسخه خطی، و اون نسخه خطی بیشتر داشت. یادم نیست که تاریخ هم داره یا نداره اون نسخه خطی، یا حدسی زدن که چرا نوشته بشه یا نه، این در مقدمه است. به هر حال گویا قدیمتر از اون نسخه چاپی بود. از مقابله این دو نسخه متن نسبتاً کامل یا احیاناً کامل‌ترین متنی که تاکنون از امیرارسلان منتشر شده به دست آوردیم. بعد هم همون مقالاتی که در مجله سخن نوشته بودم یه مقداری تکمیل کردم، یادداشت‌های تازه‌ای فراهم شده بود، حالا بسیار یادداشت‌های دیگر هم فراهم شده، به ناچارم باز اون مقدمه رو دستکاری کنم. و بعد هم یه مقداری در ته اون مقدمه افزودم به اینکه به چه ترتیب این کتاب این متن فراهم شد، یه مقداری هم توضیحات در متن دادم که این شعرها مال کیه، این صحنه ها از کجا گرفته شده، از این قبیل مطالب، و توضیحات حواشی بهش افزودیم و این متن منتشر شد که بعدم یه بار دیگر هم چاپ شد. با اینکه خیلی گرون بود کتاب جیبی اون روزگار 2 تومن بود، 20 ریال، و این اولین کتابی بود که در سلسله کتاب‌های جیبی با قیمت 5 تومن منتشر شد. و ما اصرار هم کردیم که آقا سابقه نداره که کتاب قصه بی تصویر منتشر بشه، و حتی این ناشرهایی که به هر نحوی بود دنبال ارزون پردر آوردن کتاب میگشتن و از همه چیز کتاب میزدن، از کاغذش، از تافیش، از چاپش، از جلدش، از همه چی میزدن، یک چیز رو هیچ وقت نمیزدن، تصویر هر قدر زشت بود و بد بود میگشتن به یه نقاش یا ارزونتری نقاش رو پیدا میکردن میدادن مصور بکنید. گفتیم که آقا تصویر بکنید، گفتن گرون شده خیلی و امکان نداره برامون، برای اینکه بعد از این گرونتر میشه و نمیتونیم بفروشیمش. و بعد هم حقیقت این است که این کتاب رو طبقه امیرارسلان بخون نخریدن، این رو طبقه کتابخون خریدن اتفاقا، برای اینکه من هم وقتی یادم میرفتم کرمانشاه و اونجا یه طبیبی بود که پیش او بودم و دوست بود و اینا، اتفاقا زیر پای مطب به این یه کتاب فروشی بود در کرموش و آشنا بود اون طبیب، ما رفتیم و بعد من معرفی کرد و به اسم من داره میشناخت و پیشه از اونام خیلی براشون افتخارآمیزه که مؤلفی رو مثلا ببینن، سلام علیکم گفت و شنید و خیلی تعارف کرد و خیلی محبت کرد. گفتم وضع امیرارسلان چطوره اینجا؟ با من کتاب خوندم، کتاب نظیر نداره. بعد میاد بابا دهاتی مثلا کتاب بخره، من اینو میدم دستش، میگه نه اون بزرگه رو میخوام. میگم بابا والا بزرگه اینه، اونی که تو میخوای نصف اینم نیست. میگه نه من اون بزرگه رو میخوام. امیرارسلان بخونه به اصطلاح حرفه‌ای، کسی که تنها کتابش امیرارسلان بود، امیرارسلان در این قد و با این ریخ قبول نداشت. ولی به هر حال کتاب فروش رفت تمامش و عرض کردم که چاپ دوم هم شد.
تیراژش چقدر بود آقا؟
تیراژش دفعه اول 10,000 بود گویا، گمان میکنم 10,000 بود، دفعه دوم 15,000.
اما ابو مسلم نامه،
ابو مسلم نامه کتابی است که من خیلی روش کار کردم و طبعا کار دقیق روش بسیار طول میکشه، چون که میدونید میونه 22 نسخه ای که من از این کتاب دیدم و سراغ دارم
یک نسخه، نسخه کامل بهترین بود و اون نسخه سی در تاخت ملی پاریس از سه نسخه ای که از سه نسخه سی در تاخت ملی پاریس ضبط شد و دو جلده، یک جلده این رو من میکروفیلمش آورده بودم و دادم به کتابخانه مرکزی دانشگاه، یک نسخه عکس در مقابلش گرفتم و دادم ماشین کردم درست کردم تا تصحیح بکنم و برسم این کارها طول کشید. من هم گرفتاری داشتم. آقای اقبال یغمایی، برادر آقای حمید یغمایی که مرد بسیار نجیب فاضل کامل خلیق پاکیزه‌ای هم هستن، بدون اینکه توجه داشته باشن و آگاه باشن از اینکه من مشغول چاپ این کتاب هستم، این کتاب رو در کتابخانه مرکزی دیده بودن، اون عکس شرکتی رو همه گذاشته میشه و داده بودن و چاپ کرد و خودشون هم با کمال فروتنی هم دیگه از ایشون شایسته است نوشته بودن که من این کتاب هیچ کاری نکردم و فقط این نسخه بوده این رو دادم چاپ کردم، گوتنبرگ چاپ کرد و این جلد اول در آمد. البته نقایص بسیار داره، توضیحات نداره، نسخه های دیگریشون ندیدم، حتی توجه نکردم که این نیمی از اول نسخه نو هست و نیم دیگریش در جلد دوم هست که من اون وقت فیلمش رو به مرکز دانشگاه نداده. این است که ما هم طورت ناقص منتشر شد، ولی من جلد اول آماده کردم، حاضر کردم و قرار شده بود که وزارت فرهنگ و هنر، همون دستگاه فرهنگ عامه اداره موزه ها و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر، این رو چاپ بکنه و چیدن و غلطگیری هم شد و حاضر شد جلد اول، ولی بعد دیگه چاپ نشد. اونا حتی حاضر بودن و منطقی هم بود که این رو چاپ بکنه، قبل از اینکه آقای یغمایی اینو بدن به چاپ اینا، من با اونا صحبت کرده بودم و اینا قرار بود بشینن و خودشون به تاخیر انداخته بودن. بعد هم که من گفتم که این متن فرق داره ببین به این صورته اون ناقصه و چنینه و چنونه، حاضر بودم بازم چاپ بکنم و به مرحله نهاییش هم رسیده بود، یعنی غلطگیری هم شده بود و باید بسته میشد این ماشین چاپ میشد و من خورد به نوبلاک و من البته جد اولش بود و بعد من در صدد حاضر کردن جد دوم بودم که مسئله منتقی. این قصه ای از محسن نامه است و امیدوارم که این مد برحال یه روزی چاپ میشه
انشاءالله. میدونم مایل هستید راجب کاری که حالا در دست تهیه دارید صحبت بکنید راجب این مجموعه مقالاتتون یا راجب احیانا و امیدوارم چاپ عبید یا نه
جایی راجب داره عرض کنم که بله مدت ها به من پیشنهاد میکردن یه روزی استاد دکتر غلام حسین صدیقی که استاد همه ما هستند و الان شاید فاضل ترین استاد زنده دانشگاه تهران هستند، ایشون علاوه بر سایر فضایل و کمالاتی هم که دارن در دانش هم ایشون استاد بی‌نظیری واقعا هستند، یه روزی از راه مرحمت به بنده می‌فرمودن که فلان کس تو راه تو گم کردی رفتی سراغ ادبیات و تو بهتر بود که مردم شناسی می‌خوندی و روی همین اصل مؤسسه تحقیقات اجتماعی که مدت ها بود به همت ایشون مثلا تأسیس شد و به سعی ایشون ادامه پیدا میکرد، بارها من پیشنهاد کردم که شما این مقالاتتون رو بدید در مؤسسه جز انتشارات مؤسسه تحقیقات اجتماعی تا چاپ بشه. من اون روزگار به علت اینکه این مقالات رو، یعنی این کارهایی که من میکردم میشد دنبالش رها نمیکردم و چون مطالعه هم پیوسته بود برمیخوردم مطالبی که مربوط به روز، جایی اشتباه کردم، جایی چیزی رو از قلم انداختم، جایی تکمیل شده، جایی توضیح میخواد، جایی به کلی غلط اصلا اظهار نظری که کردم، این رو همه یاد داشت میکرد و گفتم که آقا این مقالات به این صورت که صحیح نیستیم، این صورت که هست اون رو تو مجله حالا پراکنده از یه خورده اینو بیاریم تو یه جلد، این فایده ای نداره، به خصوص که من نگار زیادی یاد داشت دارم، اینا محتاج تجدید نظر بسیاره و وقت هم نداشتم. این هست که تحصیل گرفت، تحصیل هست و وقتی که آمدیم به اروپا، وقتی که آمدیم به اروپا
بعد از انقلاب،
بعد از انقلاب متاسفانه یاد داشتم و همراه نیاوردم، دلیلش هم این بود که آمده بودم برای مدت کوتاهی و هنوز ریاست فرهنگستان ها رو به عهده داشتم، فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر که دوتا استاد عزیز من از سر این فرهنگستان برداشته بودن، استاد خاندلی رئیس فرهنگستان ادب و هنر بودن، آقای دکتر کیا هم رئیس فرهنگستان زبان و این دوتا رو خانه‌نشین کرده بودن، به من که پیشنهاد کردن من با دوستان مشورت کردم و اونها اشاره کردن که خب تا تو هستی اینجا لااقل دستگاه هایی که با خون دل فراهم شده حفظ میشه تو قدر و قیمت اینا رو میدونی. منم قبول کردم و بودم اونجا یک سالی، ولی پیش نمیرفت دیگه، پیش نمیرفت کار. و بعد هم دیدیم که اصلا قصد نگهداریش هم نداشتن، ولی وجود من اونجا دیگه منچه اثری نبود. آمدم اینجا و با مرخصی آمدم و قرار بود برگردم، بر نگشتم به هشتاد. این دلیل یادداشتام رو نیاورده بودم، و بعد از تهران من نوشتم مستی نشد تاریخ نوشت که آقا اجازه بدین این مقاله های شما رو منچه کنم، مستی مقاله. من جواب نوشتم که بالا این پیشنهاد من شده و من تفره رفتم تا کنون، به دلیل اینکه فکر کردم اینا ناقصه و من مقدار یادداشت دارم از تکمیل اینا، باید اینا تکمیل بشه. ولی حالا دیگه این تفره رو نمیتونم برم، برای که عمرم دیگه کوتاه شده، ممکن شده فرصتی هرگز نباشه. خیلی متاسفم یادداشت های من اینجا نیست، ولی با اینکه یادداشت هم نیست، اما اون چه به خاطرم میرسه حالا، که البته حتما خیلی کمتر از اون بود که در یادداشت ها بود، من یه تجزیه میکنم و براتون میفرستم و امیدوارم که این کار بکنیم حالا، چون فرصت ممکن از دست بره و هرگز این کار انجام نگیره. ولی امیدوارم که یادداشت هم اگر به دستم برسه که چه بکنم. از حسن تصادف یادداشت های من در اینجا به دستم رسید خوشبختانه، و وقتی یادداشت ها رسید به اونها نوشتم که خب الحمدلله یادداشت های من هم رسیده و بنابراین دیگه هیچ مانعی برای انتشار اینها نیست، برای اینکه وقت کافی برای بازدید اینها دارن و یادداشت هام رو هم دارن. بنابراین شروع میکنم به این کار و دوستانم الان مشغول تهیه مقالات هستن که در دست هست، خیلی هم فراکنده است در جاهای مختلف و هی یکی یکی بنده یادم میاد و می نویسم به تهران.